کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
سلام بر جویندگان حقیقت و معرفت، با برنامه پندهای حکیمانه و با موضوع دنیا شناسی از حکمت 77 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. حکمت 77 نهج البلاغه بخشی از گفتگوی مفصلی است که بین زرار ابن زمره و معاویه ابن ابو سفیان رد و بدل شد. در زمان خلافت معاویه دیداری بین آنها روی داد و او از زرار که با علی علیه السلام دوستی و معاشرت داشت خواست که حضرت را توصیف کند. زرار در ابتدا نپذیرفت، اما پس از اصرار معاویه چنین گفت: بدان که علی علیه السلام مقامی بسیار والا داشت، بسیار قدرتمند و قوی بود، سخن حق می گفت و حکم به عدالت می کرد و چشمه علم و دانش از درون او می جوشید و سخنان حکمت‌آمیز از او صادر می شد. شبی او را دیدم در حالی که پرده های تاریک شب فرو افتاده بود و او در محراب عبادتش ایستاده بود، محاسن مبارکش را با دست گرفته و همچون شخص مارگزیده به خود می پیچید و به صورت سوزناک گریه می کرد و می گفت: ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو. آیا تو برای من خودنمایی می کنی یا به من مشتاق شده ای تا روزی در دل من جا گیری؟ هرگز مبادا. برو و غیر مرا بفریب که من به تو نیازی ندارم. تو را 3 طلاق گفتم که دیگر در آن بازگشتی نباشد. دوران زندگی تو کوتاه، ارزش تو اندک و آرزوی تو پست است. آه از توشه اندک و درازی راه و دوری منزل و عظمت روز قیامت.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
شنونده برنامه پندهای حکیمانه هستید دوستان عزیز. در این فرصت به اتفاق صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 77 نهج البلاغه شریف امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این حکمت یه خبری رو از زرار ابن حمزه زبائی یا تو بعضی از نسخه ها زرار ابن زموره آوردن که ایشون جناب زراره گفت: من بعضی از وقتها که محضر امیرالمومنین میرسیدم، یعنی خب همیشه که خدمت ایشون نبودم، ولی اون موقف هایی که تو اون وقتایی که من خدمت ایشون بودم، شب هایی که من خدمت ایشون بودم، حالاتشون اینجوری بود که قد ارخ اللیل و صدوله و هو قائم فی محرابه، چون که شب پرده تاریکی خودش رو مینداخت و همه جا تاریک میشد و همه جا رو ظلمت فرا میگرفت، میدیدم که او در محرابش می ایسته و هو قائم فی محرابه. گاهی وقتا باید خدا رو ایستاده عبادت کرد. تو حالات اولیاء الهی داریم که اولیاء الهی اینجوری بودن که یک شب رو گاهی اختصاص میدادن، میگفتن هاذهی لیلت القیام، هاذهی لیلت الرکوع، هاذهی لیلت السجود. یه شب شب قیامه، یه شب شب رکوعه، یه شب شب سجوده. اینها از امیر المومنین علیه السلام یاد گرفتن. میفرماید قائمون فی محرابه، ایشون در محراب عبادت می ایستاد، شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، هر چی هست، هر چی خبر هست تو این عالم تو شب و تو دل شب. لذا خدا هم در قرآن کریم پیغمبرش میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز که تو کار داری، زحمت میکشی، داری به امور مردم رتق و فتق امور میکنی، اما شب رو بیست، قم اللیل الا قلیلا اسفهو اونقص او زد علی، ببین بیشتر شب رو باید بیستی، قیام کنی، قم اللیل، با خدا مناجات کنی، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل قرآن داشته باشی، چون بناست یک قول ثقیل رو ما به تو بدیم. و برای این که اون قول ثقیل سنلقی علیش قولا ثقیلا، ما بناست اون قول ثقیل رو به تو بدیم، باید ظرفیت سازی بکنی. اون ظرفیت سازی تو دل شب انجام میشه. هر چی بناست معارف به انسان بدن، از شب به انسان میدن. انشاءالله که شبها رو از دست ندیم.
سخنان پربار امام علی علیه السلام که خطاب به دنیا می فرماید ای دنیا، ای دنیا از من دور شو، اشاره به این حدیث نبوی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دوستی دنیا سرچشمه همه گناهان است. اکثر مردم دنیا اسیر دنیایند، اما علی علیه السلام دنیا را زمین زده و آن را در بند کرده است و اجازه نمی دهد محبت و زرق و برق آن ذره‌ای در وجودش نفوذ کند. لذا امام در ادامه خطاب خود به دنیا می افزاید برو غیر مرا فریب ده که تو را توان فریب من نیست، زیرا که تو را سه طلاقه کردم که نتوان به آن رجوع کرد. هنگامی که فرد سه بار پیاپی به زوجیت یک نفر در آمده و هر سه بار طلاق گرفته، دیگر اجازه رجوع و ازدواج مجدد با همان شخص را ندارد. امام علی علیه السلام از جمله افرادی بود که می توانست بهترین غذا، لباس، مسکن و امکانات مادی را برای خود و خانواده‌اش تهیه کند، اما هرگز چنین نکرد. ایشان در زمان حکومتش بر جهان اسلام نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود در شهر بصره نوشت و روش و سیره خود را درباره دنیا چنین ترسیم فرمود: بدانید که امام شما از دنیای خود به دو لباس فرسوده و دو قرص نان قناعت کرده است. دوستان عزیز و همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه این هفته پندهای حکیمانه رسیدیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره هایی است که شما دوستان عزیز می توانید از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-7144 از طریق تلگرام هم می تواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. اما نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad هست و نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است. از اینکه همراه ما بودید جهانی سپاس و تا برنامه دیگر بدرود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، راهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، راهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، راهنمای دین یزدانی علی.
ساعت 7 بعد از ظهر و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
حکومت طالبان خواستار پرداخت غرامت جنگی به مردم افغانستان شد. خطیب نماز جمعه تهران: نقشه غرب آسیا با نفع محور مقاومت تغییر کرد. تأکید بر وحدت و تقویت پایداری محور پیام تبریک رئیس جمهوری ایران به رئیس جمهور جدید لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. شام میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی طالبان با اظهار اینکه جنایت جنگی اشغالگران در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود، خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان در این کشور شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، خواستار پرداخت غرامت کشورهای غربی به افغانستانی‌هایی شد که در جریان اشغال نظامی این کشور تحت ظلم و جنایت قرار گرفته‌اند. وی در واکنش به تحقیقات جدید درباره جنایت جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان تصریح کرد: جنایت جنگی کشورهای اشغالگر در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. مجاهد همچنین تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان در زمان مناسب حقوق نقض شده افغانها را از کشورهای اشغالگر بازخواست خواهد کرد. اخیراً یک صاحب منصب ارشد پیشین نیروهای ویژه انگلیس در جریان تحقیقات در مورد جنایت جنگی نظامیان این کشور در افغانستان فاش کرد واحد ویژه هوابرد انگلیس ساس یک معافیت طلایی داشتند که با آنها اجازه میداد از مجازات قتل در افغانستان فرار کنند. این صاحب منصب که رئیس سابق واحد سرویس دریایی ویژه وابسته به نیروهای ویژه دریایی سلطنتی انگلیس است، یکی از چندین صاحب منصب بلندپایه بود که در سال 2011 نگرانی‌هایی را درباره کشتار افغان‌ها توسط نیروهای ویژه انگلیس و سرپوش گذاشتن آنها به این جنایات مطرح کرده بود. منابع محلی در ولایت کنر از حملات راکتی نیروهای پاکستانی با ولسوالی سرکانو در این ولایت خبر دادند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان پاکستانی یک بار دیگر مناطقی در ولایت کنر در شرق افغانستان را راکت باران کرده است. شاهدان عینی گفته است که شب گذشته نظامیان پاکستانی حدود 80 فر راکت را از آن طرف خط فرضی دیورن بالای مناطق مسکونی در ولسوالی مرزی سرکانو در ولایت کنر شلیک کرده که بیشتر این راکت ها در بین مناطق مسکونی اصابت کردند. شاهدان عینی گفتند که تعداد زیادی از خانواده ها در نصف شب خانه هایشان را ترک کردن و به مناطق دیگری کوچیدن. همچنان شاهدان گفته است که این حملات راکتی خسارات بزرگ مالی را به مردم وارد کرده، اما در مورد میزان خسارات وارده دقیق تا هنوز گزارش داده نشده. شاهدان همچنان گفته است که تعدادی از این راکت ها در نزدیکی یک مرکز نظامی نیروهای امنیتی افغان در آن ولسوالی اصابت کرده، اما تا اکنون اداره ولایتی کنر در این مورد با رسانه های خبری چیزی نگفته است. نظامیان پاکستانی بعد از یک مدت طولانی مربوطات ولایت کنر را از آن طرف خط فرضی دیورن با راکت میبندد. این حملات راکتی نظامیان پاکستانی بعد از حمله هوایی نظامیان پاکستانی در ولایت های پکتیا و خوست صورت میگیرد که در این حملات هوایی تعداد زیادی از افراد ملکی شامل زنان و کودکان کشته و مجروح شدند و دو بار نظامیان افغان بعد از این حمله هوایی در ولایت های پکتیا و خوست با نظامیان پاکستانی درگیر شدند. گفته می شود که در پاسخ این حملات راکتی شب گذشته نظامیان پاکستانی، نیروهای مرزی افغان نیز حملات متقابل راکتی را انجام داده، اما از تلفات وارده با نظامیان پاکستانی در آن طرف خط فرضی دورین تا اکنون معلومات داده نشده است. رسانه های پاکستانی نیز در مورد حمله راکتی نظامیان پاکستانی شب گذشته تا اکنون چیزی نگفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با وزیر اقتصاد امارات در جریان سفر به این کشور خبر داد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
افغانستان و امارات متحده عربی به خاطر اجرا شدن فعالیت، همکاری و توسعه در عرصه تجارت، معادن، زراعت، ترانزیت، اعزام کارگران افغان و بانکی توافق به ایجاد تیم‌های فنی نمودند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، در جریان سفر به امارات متحده عربی با عبدالله بن توق المری، وزیر اقتصاد این کشور، پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه دیدار و گفتگو کرد. همچنان وزیر اقتصاد امارات متحده عربی در این دیدار در کنار خوشامدگویی به هیئت افغانستان بر ریاست مولوی امیرخان متقی، آمادگی کامل خود را به توسعه تجارت میان دو کشور اعلام کرد. تکل میگوید در این دیدار پیرامون معادن، میکانیزه شدن زراعت، بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان، ایجاد تسهیلات در بخش تجارت، توسعه تجارت و ترانزیت، اعزام کارگران افغان به امارات، هادی‌سازی روابط بانکی و همکاری میان اتاق‌های تجارت دو کشور نیز گفتگو شد. همچنان دو طرف توافق کردند که تیم‌های فنی به خاطر اجرایی شدن موارد ذکر شده تعیین شده تا برنامه‌های توافق شده به وجه احسن اجرا شده و روابط اقتصادی دو کشور تقویت شود. گفتنی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، در رأس یک هیئت بلندپایه که در ترکیب آن وزرای تجارت و صنعت و ترانسپورت حکومت طالبان حضور دارند، بنابر دعوت رسمی امارات متحده عربی با آن کشور سفر کرده و تا اکنون با شماری از مقامات اماراتی گفتگو و دیدار داشته و توافقات پیرامون یک دست از مسائل مورد علاقه صورت گرفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت برخلاف تلاش‌های استکبار جهانی، نقشه منطقه غرب آسیا با نفع محور مقاومت تغییر کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد، خطیب موقت نماز جمعه شهر تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های ناموفق استکبار جهانی در کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان و عراق برای تحت فشار قرار دادن ایران اسلامی گفت استکبار جهانی با دنبال تغییر نقشه غرب آسیا بود، اما نقشه منطقه به نفع محور مقاومت تغییر کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به نکات مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم قم گفت یکی از موضوعات مهم بیانات رهبر انقلاب درباره رشد اقتصادی پایدار 8% در ایران اسلامی بود. ایران اسلامی 4 دهه تحت فشار انواع تحریم هاست و در یک دهه اخیر این تحریم ها جهش ویژه داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم در ارتباط با بیداری جهان اسلام و بازگشت امت اسلامی به هویت دینی اشاره کرد و افزود عزم و اراده برای ارتقای منافع ملی، امنیت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های استکبار و امریکا جریان عظیمی است که سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است. خطیب موقت نماز جمعه تهران تصریح کرد انقلاب اسلامی ایران در بیداری و حرکت عظیم انقلابی و اقتداری که امروز دنیای اسلام با آن روبروست نقش محوری و تأثیرگذار داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان این که اگر 8 سال تحریم، تهدید و آتشباران کشور قهرمان یمن نبود، امروز یمن در این جایگاه از قدرت قرار نداشت خاطر نشان کرده. حوادث آینده هم این گونه است و اقدامات مذبوحانه در سوریه بدون تردید راه را برای افزایش اقتدار محور مقاومت و همبستگی امت اسلامی و شکست‌های دیگر رژیم صهیونیستی هموار خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تأکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست تمام‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی به جوزف اون انتخاب وی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی لبنان بود موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود بدون تردید تقویت پایداری و وحدت تمام‌ورزی‌های دشمن صهیونیستی علیه سرزمین لبنان را با شکست مواجه خواهد کرد. جنرال جوزف اون دیروز با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده ارتش رئیس جمهور لبنان می شود. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت تغییر عملکرد سیاسی این کشور و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تأکید کرد. جوزف اون رئیس جمهور منتخب لبنان با حضور در پارلمان این کشور گفت عهد می‌بندم که لبنان بر روی ارتش خود برای مبارزه با تروریسم و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت بررسی سیاست دفاعی کامل برای مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تأکید کرد و گفت هرگز به حاکمیت و استقلال لبنان بی‌توجه نخواهیم بود و منابع تخریب شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان و سراسر این کشور را بازسازی می‌کنیم. وزیر امور خارجه ایران گفت تهران از تصمیمات داخلی و ابتکارات بین‌المللی عراق برای حل و فصل مسائل منطقه حمایت می‌کند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در مصاحبه کوتاهی با شبکه العهد عراق در جریان سفر صدر اعظم عراق به تهران گفت حکومت عراق در مسیر دیپلماسی مؤثر و مثبت و باثبات روابط خود در سطح منطقه را پی می‌گیرد. وزیر امور خارجه ایران افزود عراق کشوری قوی است و تصمیماتش هم مهم است و کشورها آن را می‌شنوند. این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در جریان سفر سودانی به تهران موضوعات مهمی در زمینه‌های سیاسی و امنیتی بین دو طرف طرح و بحث شد، در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد تهران از تصمیمات داخلی و ابتکارات بین المللی عراق برای حل و فصل مسائل منطقه حمایت می کند. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق روز چهارشنبه به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حکومت طالبان خواستار پرداخت غرامت جنگی به مردم افغانستان شد. خطیب نماز جمعه تهران نقشه غرب آسیا به نفع محور مقاومت تغییر کرد. و تأکید بر وحدت و تقویت پایداری محور پیام تبریک رئیس جمهوری ایران به رئیس جمهور جدید لبنان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در حالی که حدوداً 10 روز دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قرار است به صورت رسمی کار خود را شروع کند، بسیاری از محافل رسانه‌ای و سیاسی گمانه‌زنی‌هایی را در مورد سیاست‌های ایالات متحده در رابطه با افغانستان و خصوصاً حکومت طالبان که هنوز از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است مطرح می‌کنند. مطرح شدن این گمان زنی‌ها پس از اظهارات اخیر ترامپ در مورد افغانستان، خصوصاً پیرامون توافقنامه صلح با طالبان و انتقاد از کمک‌های هفتگی آمریکا به افغانستان تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه، شدت یافته است. در مورد اینکه ترامپ و تیمش چه سیاستی را درباره افغانستان در پیش خواهد گرفت و اتخاذ این سیاست‌ها چه پیامدهایی را برای این کشور به همراه خواهد داشت، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و از تحلیلگران مسائل این کشور.
جناب موسوی مبلغ، از آگاهان مسائل افغانستان، همان گونه که شما در جریان هستید، در تاریخ 20 جنوری قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، سکان قدرت این کشور را در دست بگیره و به عنوان رئیس جمهور فعالیت خودش آغاز بکنه. میخواستم سیاست آمریکا در قبال افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ از زبان شما بشنویم و اینکه نظر و دیدگاه شما در رابطه با سیاست آمریکا پس از آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور در قبال افغانستان چه خواهد بود. برخی از کارشناسان بر این نظر بودند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور هم از لیست کشورهای اولویت دار برای آمریکا خارج شده است و دیگر برای آمریکا چندان مهم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. من فکر نمی کنم که در طی 3.5 سال گذشته که آمریکایی ها افغانستان را ترک کردند و در قالب توافقنامه دوحه افغانستان را به طالبان تسلیم کردند، این کشور از اولویت های آمریکا خارج شده باشه. موقعیت سوق الجیشی افغانستان که در همسایگی رقبای مهم آمریکا قرار داره باعث میشه که افغانستان هیچ وقت از اهمیت اولویت‌های آمریکا خارج نشوه، بلکه اساساً خروج آمریکا از افغانستان بر اساس تغییر استراتژی آمریکا در منطقه بود، استراتژی که سابقه بر او مبتنی بر حضور گسترده نیروهای نظامی و صرف میلیاردها دلار بودجه بود و آمریکا تصمیم داشت که نحوه حضور خودش در منطقه را از حضور مستقیم نظامی به حضور استخباراتی تغییر بده با مصارف و هزینه های بسیار کمتر و امور سخت و جنگی نظامی را با استفاده از پراکسی ها و گروه های نیابتی خودش همچون طالبان تعقیب بکنم. بنابراین الان هم افغانستان همچون دهه های قبل در اولویت توجه آمریکا قرار داره و فقط نوع حضور آمریکا در منطقه دستخوش تغییر ممکنه بشه یا نوع بازی هایی که در افغانستان ممکنه که روی دست بگیره در دستخوش تغییر قرار میگیره.
آقای مبلغ، در دوره ریاست جمهوری قبلی ترامپ توافقنامه صلح بین این کشور و طالبان به امضا رسید، اگرچه که به گفته برخی ها مفاد این توافق به طور کامل مشخص نشده، اما به نظر شما موارد مشخص این موافقتنامه مانند ایجاد حکومت فراگیر و بحث حقوق زنان در دوره حکومت جدید آقای ترامپ پیگیری خواهد شد؟
آمریکایی‌ها و طالبان در دوحه توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس این توافق آمریکا هم تجهیزات نظامی، هم جغرافیا و هم قدرت سیاسی را در اختیار طالبان قرار داد. البته که در اون توافقنامه مواردی همچون حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حکومت فراگیر و مسائلی از این دست هم مورد توجه ظاهراً واقع شده بود، اما هیچ یک از اینها اولویت‌های آمریکا در افغانستان و در منطقه و بلکه در هیچ جای جهان نیست. آمریکا اون چرا که مد نظرش هست و احتمالاً بعد از حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید او را پیگیری خواهد کرد، منافعی است که خودش به دنبال اوست. بنابراین ما به جای این که به دنبال این باشیم که ببینیم آیا حکومت فراگیر محقق خواهد شد یا نه و آیا طالبان به مسئله آموزش زنان و حقوق زنان پایبند خواهند شد یا نه، باید ببینیم که پیوست‌های امنیتی توافقنامه دوحه که در زمایم محرمانه این توافقنامه امضا شده، این پیوست‌ها چی است؟ چون کاملا غیر عادی و غیر طبیعی است که ما فکر کنیم آمریکا بعد از 20 سال حضور در افغانستان و صرف میلیاردها دلار هزینه افغانستان را ترک کرده و به یک گروهی که ظاهرا متخاصم بوده با او سپرده، اما این زمایم امنیتی که امنیت خودش و منافع خودش رو تأمین بکنه اینها رو در نظر نگرفته باشد. بنابراین در دوره ریاست جمهوری آینده ترامپ ما بیشتر شاهد این تحقق این پیوست‌های امنیتی که در زمایم محرمانه گنجانده شده خواهیم بود، تا اینکه بحث حکومت فراگیر و بحث حقوق زنان مطرح باشه. ممکن هست که حکومت فراگیر و حقوق زنان هم جزء مواردی باشه که در شعارها گفته میشه، ولی حتی اینا اگر محقق هم نشه برای آمریکا چندان اهمیتی نداره.
آقای مبلغ، یکی از مهمترین بحث‌ها در روابط آمریکا و طالبان موضوع به رسمیت شناختن این گروه توسط آمریکا است. آیا ترامپ که توافقنامه صلح با طالبان امضا کرده در صدد به رسمیت شناختن این گروه هم اقدامات عملی را اتخاذ میکنه، یا اینکه این موضوع بستگی به شرایط و رفتار طالبان دارد؟
به رسمیت شناختن طالبان یا به رسمیت نشناختن طالبان خیلی در اولویت‌های آمریکا نیست. به نظر من آمریکا به دنبال یک حاکمیت ضعیف در افغانستان هست که شکل ملیشه‌ای داشته باشه و در این شکل ملیشه‌ای بتواند که تأمین کننده منافع آمریکا باشه. این حکومت اگر رسمی باشد اتفاقا کمتر میتواند که منافع آمریکا را تأمین بکنه، برای اینکه در صورت رسمیت یافتن علل قاعده باید به همسایگان هم پاسخگو باشه، به جامعه جهانی هم باید پاسخگو باشه. ولی زمانی که یک گروه ملیشه‌ای که از حداقل فاکتورهای یک حاکمیت برخوردار هست و توانایی لازم برای تهدید منافع آمریکا را هم نداره، بر جغرافیا مسلط باشه و جوابگویی هم به کشورهای همسایه و جامعه جهانی نداشته باشه، بهتر میتواند مورد تعامل آمریکا قرار بگیره. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مسئله رسمیت یافتن حکومت طالبان خیلی برای آمریکا اهمیت داشته باشه. اگر همسایگان هم اقدام به این کار بکنن، اون زمان ممکن هست که آمریکا در یک رویکرد دوگانه و در یک رویکرد متعارض و متناقض این اقدام همسایگان را حمایت از تروریسم قلمداد بکنه و از این طریق بخواهد که بر همسایگان افغانستان با اتهام حمایت از تروریسم فشار وارد کنه.
برخی منابع خبر از بازگشایی مجدد سفارت آمریکا در کابل در آینده نزدیک دادند. آیا آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد که بدون به رسمیت شناختن این گروه راه تعامل با طالبان را در پیش بگیرند، مانند برخی از کشورهایی که با طالبان تعامل می‌کنند؟
فعالیت‌های آمریکا در افغانستان پس از سلطه طالبان از مدت‌ها پیش به این طرف بر اساس گفته منابع معتبر آغاز شده. نهادهای امنیتی و نهادهای وابسته به سازمان سیا که از مدت‌ها پیش، از ماه‌ها قبل در افغانستان حضور داشتن و فعالیت دارن و دفاتر خودشان را فعال کردن. بعضی از منابع مدعی هستند که بخش کنسولی آمریکا در کابل همین لحظه هم فعال هست و مشغول ارائه خدمات هست و برخی افراد هم ویزاهای آمریکای خود را از بخش کنسولی سفارت آمریکا در کابل در همین روزهای گذشته دریافت کردند. بنابراین اگر این ادعا درست باشه، معنایش این هست که سفارت آمریکا همین الان هم در کابل فعال شده، گرچه که رسما چنین چیزی اعلام نشده. بنابراین آمریکا همونطوری که در 3.5 سال گذشته یک تعامل بسیار جدی را با طالبان داشت و هفتوار بین 40 تا 70 میلیون دلار به صورت رسمی و به میلیون ها دلار به صورت غیر رسمی در اختیار طالبان قرار میداد و در مسائل امنیتی و استخباراتی همکار طالبان بود، ممکن هست که سفارت خودش را هم در کابل به صورت رسمی فعال بکنه و این چیزی دور از ذهن و دور از فهم نیست.
جناب مبلغ، افرادی مانند آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و همچنین ایلان ماسک از طرفداران نزدیک آقای ترامپ از کمک‌های هفتوار آمریکا به طالبان انتقاد کردند. بفرمایید که آیا در دوره ترامپ این کمک‌ها قطع خواهد شد و اگر قطع شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فروپاشی اقتصادی در افغانستان رو خواهد داد و یا اینکه با قطع کمک‌ها طالبان منزوی‌تر خواهند شد و آمریکایی‌ها خواهند توانست که امتیازات را از این حکومت بگیرند؟
در رابطه با مسائل مالی بین آمریکا و طالبان مستحضر هستید که به صورت رسمی حداقل هفته 40 میلیون دلار به صورت نقد در اختیار طالبان در 3 سال گذشته قرار گرفته. این چیزی نیست که دور از چشم آقای ایلان ماسک یا مقامات
آمریکایی صورت گرفته باشه. این یک اتفاق رسمی توسط دولت آمریکا بوده و موجب تعجب کسی نمیتونه واقع شود و بعید میدانم که آمریکایی ها بخواهند که این پول را قطع بکنن. به دو دلیل. دلیل اول این هست که تا هنوز تمردی از ناحیه طالبان نسبت به تأمین منافع آمریکا دیده نشده و مادامی که یک تمرد جدی از ناحیه طالبان صورت نگیره، بعید هست که آمریکایی ها بخواهند که این پول را قطع بکنن. مسئله دوم این هست که در صورت قطع این پول، فروپاشی حاکمیت طالبان قطعی است. منابع داخلی که طالبان برای خودشان ایجاد کرده اند از قبیل خام فروشی معادن یا عواید گمرکات و بنادر و مالیات ها به نظر نمی رسه که در او حدی باشه که بتواند تأمین کننده نیازهای یک حاکمیت جنگی با عرض و طول حاکمیت طالبان باشه. بنابراین در صورت قطع کمک های مالی آمریکا، اداره طالبان از هم فرو خواهد پاشید و چنین چیزی در شرایط فعلی مطلوب آمریکایی ها نیست. ساختار جانشین هنوز تعریف نشده و ساختار جانشینی هم وجود نداره فعلا برای طالبان. ساختار جانشینی که به مثل طالبان تأمین کننده منافع آمریکایی ها هم باشه. من به نظرم اینطور میاد که آمریکایی ها فعلا فقط در صدد فشار آوردن بر طالبان برای تحقق حد اکثری اون پیوست های امنیتی خودشان هستند و به فکر تأمین حد اکثری منافع خودشان هستند. اگر گاه گداری هم از قطع کمک ها صحبت میکنن، این برای ترساندن طالبان و برای اعمال فشار بر اونهاست و الا قطع کمک های آمریکا به طالبان خیلی منطق پذیر نیست.
معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تعیین شد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به صفت وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان توظیف کردید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی قبلی ریاست الوزرا به حیث وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان تعیین شده است. مولوی عبدالکبیر که مسئولیت معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان را تا اکنون به دوش داشت، با صفت وزیر مهاجرین و عودت کنندگان بر اساس فرمان مولوی هیبت الله رهبر حکومت طالبان تعیین شده است. مولوی عبدالکبیر به جای خلیل الرحمن اقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان که در اثر حمله دهشت افغانانه در صحن وزارت جان خود را از دست داد تعیین گردیده است. پیش از این گمانها بر آن بود که به این سمت ممکن پسر خلیل الرحمن، پسر کاکای سراج الدین حقانی وزیر داخله توظیف شود. به هر حال در پیروزی طالبان خانواده اقانی نقش برازنده و تعیین کننده ایفا نموده و در هر دو جنگ با ارتش سرخ و سیاه مبارزات ماندگار این خانواده از خود و جا ماندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مقامات نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در هرات اعلام کردند که بندر چابهار یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد افغانستان است که می تواند تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد کند. گزارشی از همکاران فیض احمد محمدی.
مقامات نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت افغانستان در هرات اعلام کردند که بندر چابهار یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد افغانستان است که می تواند تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد کند. به گفته رحمت الله فیضان معاون این اداره، این بندر نه تنها افغانستان را از حصار خشکی نجات می‌دهد، بلکه وابستگی اقتصادی کشور به همسایگان را کاهش داده و مسیرهای جدیدی برای تجارت و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. فیضان در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که بندر چابهار می‌تواند به عنوان یک گلوگاه اقتصادی و ترانزیتی نقش ایفا کند.
افغانستان کشور محصور به خشکی است و از طریق بندر چابهار می تواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند. این بندر مسیر جایگزینی برای تجارت خارجی افغانستان فراهم میکند.
وی با اشاره بر اینکه این بندر میتواند تجارت افغانستان را تسهیل کرده و مسیرهای متنوعتری برای واردات و صادرات ایجاد کند که به کاهش هزینه‌های اقتصادی و وابستگی کشور به مسیرهای محدود کمک خواهد کرد، اظهار داشت بندر چابهار که به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک شناخته می شود، یکی دیگر از موضوعات مهمی است که مد نظر مسئولان حکومتی افغانستان است.
بندر چابهار به عنوان ابزار استراتژیک برای گسترش روابط تجاری در رشد صادرات و توسعه اقتصادی افغانستان اهمیت بسزایی دارد. بندر چابهار به عنوان یک مسیر تجاری استراتژیک می تواند تغییرات مثبتی در اقتصاد افغانستان ایجاد کرده و روابط منطقه‌ای را گسترش دهد.
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات خاطرنشان کرد بندر چابهار به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک برای گسترش روابط تجاری می تواند نقش بسزایی در رشد صادرات و توسعه اقتصادی افغانستان ایفا کند. و ای با تاکید بر این که حمایت کشورهای اسلامی و جلب حمایت سیاسی در سطح بین المللی می تواند به تثبیت مشروعیت افغانستان در عرصه جهانی کمک کند و فرصتهای جدیدی را برای این کشور فراهم سازد گفت، سفر اخیر وزیر امور خارجه حکومت افغانستان به امارات و دیدارها با مقامات اماراتی و هند نشان دهنده رویکرد دولت افغانستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه است.
افغانستان به طور سنتی به بندر کراچی پاکستان برای واردات و صادرات وابسته بوده. بندر چابهار این امکان را فراهم میکند که افغانستان از وابستگی به پاکستان کاسته و از مسیر دیگری برای تجارت افغانستان استفاده کند.
در همین حال سید اشرف سادات کارشناس سیاسی در گفتگو با رادیو دری بر اهمیت بندر چابهار که با سرمایه گذاری هند در ایران توسعه یافته است تاکید کرد و اظهار داشت این بندر می تواند به عنوان یکی از کلیدی ترین مسیرهای تجاری و ترانزیتی برای افغانستان عمل کند.
مسلماً که چابهار نقش بسیار کلیدی می تواند در آینده تجارتی منطقه بازی کند، نه تنها افغانستان، به خاطر اینکه خیلی از کشورهای مهاد به خشکه در آسیای میانه هم می تونم از مزایای چابهار سودای کلان به دست بیارن، هم در قسمت صادرات و هم در قسمت واردات. حوزه جغرافیایی بسیار وسیعی که در جنوب شرق ایران است و می تواند نقش بسیار کلیدی در قسمت تجارت برای ایران هم داشته باشه و مسلماً ایرانی ها علاقه بسیار شدیدی دارند تا کشورهای دیگه هم زیدخل این پروژه بزرگ اقتصادی باشند.
با توجه به تاکید مقامات افغان بر نقش بندر چابهار و تلاش برای تقویت روابط دیپلماتیک، به نظر می رسد که افغانستان در مسیر توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی های منطقه‌ای گام برمی دارد. این تلاش ها می تواند فرصت های جدیدی برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم کند. سادات در این خصوص گفت چابهار نقش اساسی در کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود در پاکستان و دیگر کشورها دارد و جایگاه ویژه‌ای در بهبود زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی افغانستان ایفا خواهد کرد.
با گذشت زمان چابهار اهمیت استراتژیک داره پیدا میکنه، مخصوصا این که جمهوری اسلامی ایران تلاش داره تا پایتخت خود به جنوب کشور انتقال بده و همچنان در قسمت علاقمندی که به این بندر وجود داره، هم از طرف آسیای میانه، هم از طرف هندوستان، هم نیاز افغانستان و هم خیلی از فرصت‌های دیگه‌ای که میتونه چابهار ایجاد کنه. بنابراین من فکر میکنم که همه طرف های زیدخ در این مسئله سود میبرن و باید تلاش های هدفمند از جانب افغانستان هم صورت بگیره تا از یک طرف ما از جنجال وابستگی به بنادر پاکستان خلاص بشیم و از طرف دیگه به راهی برای صادرات و واردات خود به گونه مطمئن پیدا کنیم.
بندر چابهار به عنوان یک مسیر استراتژیک نه تنها میتواند اقتصاد افغانستان را تقویت کند، بلکه جایگاه کشور را در منطقه نیز بهبود میبخشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. در پایان بار دیگر تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن شام میلاد نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایک شما بزرگواران شنونده. با اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
حوزه اعلام کردیم، تکرار برنامه کلام ناب در این لحظه تقدیم علاقمندان می گردد. با ما همراه باشید.
از درم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. حجت الاسلام ماندگاری کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند و در رابطه با رعایت تقوا در دارایی ها صحبت می کنند که با اتفاق شما دوستان عزیز می شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاقبت از آن متقین است. تقوا یعنی گواهی نامه بندگی. تقوا یعنی عامل کنترل کننده درونی که ریشه اش ایمان به خدای بزرگ، ایمان به فردای قیامت و ایمان به مکر شیطان است. اولین مرحله به کارگیری این تقوا تو مرحله دارایی های ماست که شبیه جاده اتوبانی و صاف زندگی ماست. اگر زندگی رو تشبیه به جاده کردیم، مرحله عافیت های ما، دارایی های ما، سلامتی ما، وضع خوب ما، به قول ما کیفمون کوکه، انگار اتوبان باز جلوی راهمونه. خب تو دارایی ها اگر بخوایم تقوا رو رعایت کنیم باید چه کنیم؟ سه تا اصله. یک، تو دارایی ها منبع دارایی و دهنده نعمت رو یادمون نره. دو، حساب و کتاب نعمت یادمون نره. سه، تکلیفی که تو این نعمت داریم یادمون نره. تکلیفم باید از در خونه ولایت بگیریم. یکی یکی دارایی ها رو بیایید بپرسیم از خودمون و تکلیفمون رو پیدا کنیم. یک، اولین دارایی من و شما این است که من زنده هستم، مرده نیستم. من حیات دارم، من حیات دارم. تا روزی هم که این نفس بالا پایین بره حیات دارم. خدا رحمت کند شیخ شیراز رو، گفت در هر نفسی بگی دو نعمت است، چون فرو می رود ممد حیات است، چون برون می آید مفرح ذات است. همین حیاتی که خدا به من و شما داده، روزی چند تا نفس می کشیم که همش نعمته؟ همین آب و اکسیژنی که خدا به من و شما داده، تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما دو چیزه، خیلی ساده دارم میگم. هر کی تو حیاتش این دو سه تا کاری که من میگم انجام بده، قطعاً تقوا پیدا کرده تو این نعمتش ها. یک، اول این که لحظه به لحظه بر حیات خودم محضر خدا شکر کنم. آقا خواب میگن برادره، بگی مرگ. خیلی ها خوابیدن دیگه بیدار نشدن. لذا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صبح به صبح که از خواب سحر البته از خواب بیدار می شدن در واقع دارن چه اتفاقی افتاده وقتی ما سحر بیدار می شیم؟ در واقع مرده بودیم و زنده شدیم. حالا برای این حیاتمون یه سجده شکر. میگن اولین کاری که پیغمبر تو بسترشون انجام میدادن سجده شکر. مردم بیایید روزانه یک سجده شکر برای حیاتمون داشته باش. خدایا ممنونتیم یه روز دیگه به ما اجازه دادی ما زنده باش، یه روز دیگه به این چشما اجازه دادی ببینه، به این گوش اجازه دادی بشنوه. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو. فرمودن یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، منو دعوت کردن که بیاید جنازش وسط از اقوام و دوستان بود، بیاید حالا دوره هم جمع شدیم شما خلاصه یک نکته تذکری یه چیزی به ما بدی. رفتیم جنازه پدر وسط اتاق بود، روشم پوشونده بودن، بچه ها اقوام دور تا دورش نشسته بودن داشتن گریه میکردن. ایشون فهمود من رفتم کنار جنازه نشستم، گفتم آی دوره بریا گریه نکنید، گوش بدید. همه نگاه کردم، گفت این روپوش رو از روی جنازه پس زدم، دستی بابا رو گرفتم آوردم بالا ولش کردم افتاد زمین. گفتم این دست باباتون دیگه کار نمی کنه، تا موقعی که دستاتون کار می کنه یه کاری بکنید، این دست دیگه کار نمی کنه، پای باباتون دیگه کار نمی کنه، تا موقعی که اجازه کار کردن داره یه کاری بکنید. چشم بابا رو گرفتم باز نمیشد، این چشم دیگه باز نمیشه، بیاید تا موقعی که چشم باز و بسته میشه یه کاری بکنید. این شکر حیاته دیگه. خدایا ممنونتم امروز اجازه دادی به ما. حاج آقا ما فردا زنده ایم یا نه؟ نمیدونم. ما یک ساعت دیگه زنده ایم یا نه؟ نمیدونم. بعضیامون بارها اتفاق افتاده، تو مسجد کنار هم نشسته بودیم، از مسجد رفتید خونتون، شب خبر دادن فلانی داشت از همین میدون وسط خیابون رد میشد، ماشین بهش زد و مرد. خدا رحمتش کنه. امروز ما زنده ایم، شکر بر نعمت حیات.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های عزیز با نشرات نیمروزی رادیو دری. امید آنچه را که تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. با این آرزومندی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چمن قربان تو.
قربان تو